رگولیشن و قوانینی که در اداره هست. ما آیا قوانین مصوبمون بین شرکت‌ها اختلافی قائل میشه؟ مثلا در مورد ارز، خب یه همچین صحبتی و ادعایی توسط شرکت‌های خصوصی بود که به ما ظلم میشه. یا در موارد این چنینی، یا اینکه نه نوشته شده نیست ولی به صورت سنتی بعضی شرکت‌های دولتی بهشون اولویت‌هایی داده میشه. شما در مورد قوانین نظرتون چی هستش؟
خدمتتون عرض کنم که در واقع حالا فکر میکنم قوانینی که الان در مملکت به ویژه در حوزه ارز، در حوزه بانک مرکزی، در حوزه گمرک هستش تقریبا قوانین هر دو هفته یک بار هستش. یعنی این رو فکر میکنم که چیزی رو که به اصطلاح صنعت داروسازی رو فلج کرده، چه خصوصی چه دولتی، همین بحث هستش. بدون در نظر گرفتن استراتژیک بودن این مبحث، اون در کلیت قضیه هستش. اما بحث اینجاست، فریاد را دولتی ها راحت تر میزنن، این که به نتیجه به اصطلاح برسند الزاما معتقد نیستم. ما یه بخشنامه مثلا یه مدت پیش دیده بودیم که بانک ها شما بیایید که به گروه های نمیدونم برکت، گروه تیپیکو فلان برسانید، اینجور تسهیلاتی رو برشون قائل بشیم که مورد اعتراض بخش خصوصی واقع شد که آقا مگر ما تولید کننده نیستیم؟ مگر ما مایحتاج اصلا؟
بخشنامه از طرف کجا بود آقای دکتر؟
یادم نیست، فکر میکنم احتمالا خود دکتر محلاتی هم یادشون باشه چنین بحثی رو داشتن. فکر میکنم که از طرف بانک مرکزی یا از طرف معاونت به اصطلاح رئیس جمهور بود که همچی بحثی رو زده بود، که حالا میگم نه اینکه بگم عملیاتی شد، اما خلاصه توی کلام این بوده که اون طرف رو گرفته بودن در واقع، که یعنی بخش خصوصی رو اصلا از حمایت خودشون. اما در مجموع فکر میکنم که دکتر تقریبا تو صحبتاشون توی قسمت قبل هم گفتن، به نظر من اختلاف فاحش نیست، اختلاف وجود داره اما اختلاف فاحش نیست، یعنی نوع برخوردی که میکنن. اما یه بحثی هستش، یادمون باشه که تو بخش نیمه دولتی دارن اون خسارت هایی هم که وارد میکنن از این جیب به اون جیب دارن میکنن، اما تو بخش خصوصی نوع خسارت هایی که وارد میکنن در واقع بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و به قول آقای دکتر تو بخش های شرکت های کوچکتر، بله شرکت خوارزمی یک بخش خصوصی خلاصه لارج اسکیل هستش بین 3 تا شرکت اول، اما بخش خصوصی کوچکتر رو به ورشکستگی میکشونه. و واقعیت اینه که من فکر میکنم اگر که سایز رو در نظر بخوایم بگیریم به بخش خصوصی بله اجحاف میشود، یعنی وابسته به سایز، وابسته به اینکه طرف کارآفرین هستش، 2 تا محصول داره، 3 تا محصول داره، این اجحاف رو در برابر یک شرکتی مثل ابوریحان که 100 تا محصول داره نمیدونم در این حدود داره، خب اجحاف مطمئنا اتفاق خواهد شد.
دقیقاً تو چه بخشی این اجحاف که میفرمایید؟ صحبت قوانین بود.
بخش هم قوانین نکنید، بحث اینه که قوانین ثابته اما مجریاش خلاصه ثابت نیستن و میتونن بعضی موقع چششون رو هم بذارن، میتونن بعضی موقع نذارن. به ویژه تو بخش میره تو حوزه های کارشناسی دیگه قضیه این هستش که اون شرکتی که داره اینو میخواد چه فرصی داره به اصطلاح، و خلاصه میزان ارتباطاتش در حوزه بالاتر چقدر هستش. واقعی اگر بخوام بی پرده و واقعی گرایانه صحبت بکنم، این جنبندی بنده هستش حالا تو این حوزه قوانین. اما به هر حال قوانین ثابت هستش و داره دست و پای صنعت داروسازی رو میگیره. تو بخش دولتی بهشون به اصطلاح 50% ضربه میزنه، به بخش خصوصی 70% ضربه میزنه. میخوام بگم قاطع این نیستش که 100% بگیم مثلا بخش دولتی راحت میره جلو، بخش خصوصی اصلا نمیره. نه، تقریبا شبیه هم هستن و به هر حال دولتی مطمئنا میتونه از یه سری از مزایاش استفاده کنه.
خیلی متشکرم. ما برمیگردیم با آقای دکتر محلاتی در خصوص قوانین و این موردی که 2 مورد شد. یکی قوانین بود که آقای دکتر ترحمی هم معتقدن که خیلی قوانین ما رو تفکیک نکرده، ولی گاهی وقتا سرعت رسیدگی و بعضی موارد از این دست ممکنه که برای شرکت‌های بزرگ، نه لزوماً خصوصی و دولتی، تفاوت بکنه. و نکته دیگه‌ای که ایشون فرمودن در مورد این بود که شرکت‌های نیمه دولتی از این جیب به اون جیب می‌کنن بعضی از هزینه ها یا موارد رو، که این رو حالا باید برگردیم بیشتر بهش بپردازیم که این چه تأثیر روی مزیت رقابتیشون داره و اصلا این به چه شکل انجام میشه. نظر شما چیه راجع به این دو نکته؟
والا چون آقای دکتر خودشون هم تشریف داشتن و جز مدیران موفق هم بودن، عرضم به خدمتتون که معمولا خیلی ها فکر میکنن مثلا یه شرکتی اگر که مال شرکت سرمایه گذاری داروی تامین هست، مثلا تامین اجتماعی میاد پول اونجا میریزه که مثلا اینا مشکلات اینا رو حل بکنه. یه شرکتی مثلا اگه مال بانک مثلا ملیه، الان بانک ملی میاد فردا بسری پول میریزه تو اون شرکت ها که مشکلات اینا رو حل بکنه. اینطوری نیست. من حداقل تو این دوتا مجموعه چون کار کردم به هیچ وجه اینجوری نیست و شرکت ها باید از منابع خودشون این هر شرکت در واقع مستقل برن، هر جا لازم دارن افزای سرمایه بدن، هر جا لازم دارن بانک وام بگیرن، ارزم به خدمتتون شرکت رو بچرخونن، اگه زایاتی شده باید پاسخگو باشن به جاهای مختلف، بالا توی بخش خصوصی به یه صاحب سهام هست سرمایه و صاحب شرکت، توی بخش دولتی به ده ها مرجع مختلف باید پاسخگو باشن که در واقع مشکلی اگه پیش اومده اون مشکل چرا پیش اومده و باید رفعش بکنن و اینا. من خیلی اون بحث این جیب و اون جیب و اینا رو متوجه نمیشم، ولی فکر میکنم که در واقع پاسخگوی شرکت ها و حساب های شرکت ها شفاف و مستقل هست، توی شرکت توی بورس هست، حساب رسی میشه، اینا همه چی شفاف و دیده میشه.
بله بسیار عالی. خب بحث قانونگذاری رو کردیم که فکر میکنم که توافقی بود که در قانونگذاری ما در حوزه دارو همچین تفکیکی حداقل به صورت نوشته شده وجود نداره. در خدمت همکارم خانم عظیم‌زادگان هستیم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی، که ما رو در جریان آمار و اطلاعاتی از صنعت داروی ایران قرار میدن. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. بله مقاله در سال 2016 به شماره دوره 50 و شماره جلد 6 نوشته رنجنا چکراورتی به همکاران انجام شده با این Public and Private Sector Contribution to the Development of the Most Transformational Drugs in the Past 25 Years From Theory to Therapy. سهم بخش‌های دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه داروهای تحول‌آفرین در 25 سال گذشته از تئوری تا درمان. ببینید این مقاله به طور خیلی خلاصه میخواد بیان بکنه که نیازهای پزشکی و پیچیدگی‌های علمی در حال افزایشه، ولی ما با کاهش بودجه از بخش دولتی مواجه شدیم. این مقاله که در امریکا انجام شده داره اذعان میکنه، میگه که همکاری بخش خصوصی با دانشگاه و دولت میتونه خیلی تاثیر در رشد داروهای نوآورانه در فناوری و تکنولوژی داشته باشه. ولی خب از یه طرف می‌بینیم که فعالیت بخش خصوصی کاهش پیدا کرده و اونها اظهار دارن که دولت باید ما رو حمایت بکنه به خصوص از نظر مالی، و اومدن در این مقاله بررسی کردن، دیدن اگر دولت دو برابر بودجه مؤسسات ملی بهداشت فقط بیاد هزینه بکنه در جریان نوآورانه ترین داروها و اونها رو پیشرفت بده، خیلی جریان مثبتی داره. نتیجه گیری این مقاله به صورت خلاصه داره بیان میکنه که سرمایه گذاری در بخش خصوصی بازگشت سرمایه دولتی رو به همراه داره، و از طرفی هم با اینکه رقابت بخش خصوصی و دولتی رو در صنعت دارو داریم، ولی در کنار هم باید رابطه و همکاری تنگاتنگی داشته باشن.
خب تشکر میکنم از خانم عظیم‌زادگان. برمیگردیم با آقای دکتر ترحمی. آقای دکتر ترحمی، شما نکته دیگه‌ای به ذهنتون میرسه؟
من در مورد این مبحثی که عرض کردم فقط شفاف سازی کنم. عرض من این نبود که تو سوء مدیریت پاسخی نباید داده بشود. اتفاقا همین که دکتر محلاتی فرمودن، حتی در مدیریت صحیح هم تو بخش دولتی باید جوابگو باشید، چون این رو خود من هم تجربه کردم تو اون بخش. یعنی وقتی کار صحیح هم میکنید باید چند جواب بدید.
چطور میشه آقای دکتر همچین چیزی؟
جانم میشه دیگه، باید باشین تا ببینید.
این بود که مثلا سالهاست ما در واقع به خاطر تحریم السی نداشتیم. بعد در واقع اومدن دوستان از من پرسیدن در بازرسی کل کشور، آقا شما چرا السی باز نکردید؟ خب این که نمیشده که. گفتم بله درسته و شما اصلا این تصمیم گیریتون، از همه دوستان این کارو کردن، از خودشون واقعا جربوزه به خرج میدن. اما گفتن که خب بله ما معتقد هستیم که این تصمیم گیری های شما باعث شده که در اصل شرکت میگرده، وگرنه میخواستیم منتظر السی بشی شرکت به اصطلاح تعطیل میشد. اما چون در واقع تخلف هستش، ما باید به عنوان تخلف شما بنویسیم که خلاصه تخلف کردید. خب دست شما درد نکنه، متشکرم. میخوام بگم در واقع کار صحیح رو هم که میکنید در واقع اینجوری باید جواب پسه، بنابراین چون من اونجا بودم و میدونم و این رو درست میگن. اما عرض من اینه که قوانین لطمه هایی که به بخش دولتی میزنه، درسته که مال تامین اجتماعی شرکت ها مستقله، اما باز دوباره چوبش خود دولت از جای دیگه میخوره. اما بخش خصوصی منجر به ورشکست شدنش میشه، اما این رو باید مد نظر قرار بدیم. یعنی موانع به اصطلاح دولتی، قوانین دولتی در برابر دو تا شرکت، دو مدل شرکت، اثراتش یکسان نیست. شما اگر که شرکتی که حالا الحمدلله ورشکست نشده، اما اگر شرکتی بر اساس قوانین ورشکسته بشود در بخش دولتی، خلاصه دولت جای دیگه همونجا در واقع گمرک کلی خسارت گرفته از بخش به اصطلاح دولتی. اما تو بخش خصوصی خودش اون بعد سرمایه گذار و ضررشو داده، جای دیگه هم که نمیتونه جبران کنه. عرض من این بود، از این جیب به اون جیب در بحث کلان دولت عرض کردم.
خب در مورد تصمیم گیری و سرعت تصمیم گیری اشاره‌ای شد که چابکی بیشتری بخش خصوصی داره در تصمیم گیری، به خاطر همینم میتونه فرصتهایی بسازه و موفقیتهایی کسب بکنه که ممکنه در بخش دولتی هم به خاطر عدم وجود این چابکی و هم به خاطر اینکه گاهی وقتا مدیریتها ناپایدار هستن. و آقای دکتر محلاتی به جرأت تصمیم گیری هم اشاره کردن که الان یه مقداری مشکل شده و فکر میکنن که سخت تصمیم گیری. من میخوام بحث رو یه مقداری بیشتر باز بکنید برای ما که چرا سخت شده تصمیم گیری تو بخش دولتی.
به خدمت شما عرض کنم که حالا من نمیدونستم وارد این مبحث بشم، خودم مثالشو قبلش برای شما زدم. یعنی شما یه کار صحیح میکنید چون مجبوری مواد بیاورید، مثال سادهشو عرض کردم که بتونید تولیدت بچرخه، بعد به شما میگن که آه چرا شما این کارو کردید. حالا مدیر بعدی به صلاح که اگه باش خیلی برخورد شدید بکنن، خوشبختانه بحثشون فقط یه بحث بروکراتیک بود، اما باش برخورد کن سری بعد میقابلش کن. اگه السی بود، مثال دارم میزنم، السی بود بود نبود، خب کارخون من بعدا به من میگم، میگم خب چیکار کنم.
ما با اون بحث شما، با اون نکته شما همونطور که فرمودین آشنا هستیم در صنعت دارو. من همین مورد رو از آقای دکتر محلاتی هم میپرسم.
عرضم به خدمتتون بدونی من یه موقع توی شرکت پخشی کار میکردم، بخش خصوصی بود، و اون موقع که شروع من رفتم اونجا تازه شروع کرده بود و طی چند سال تونستیم که شرکت پخش رو خیلی رشد بدیم و بزرگش بکنیم. اونجا شرکت بخش خصوصی بود، خب میدونیم بازار یعنی در واقع فرصت ها دیگه، استفاده کردن از فرصت ها. فرصت هم یه چیزی نیستش که در طول زمان در اختیار شما باشه، هر وقت دوست داشتین مثلا برش دارین و اینا. فرصت در بازار پیش میاد، شما باید بتونین فرصت بگیرین. خب ما اونجا که بخش خصوصی بودیم میتونستیم از فرصت ها استفاده بکنیم، میشستیم بررسی میکردیم با آدمایی که توی شرکت بود، متخصصینی که توی شرکت بودن، نتیجه گیری میکردیم، آماده میکردیم طرحو، با صاحب شرکت صحبت میکردیم، بعضی وقتا با تلفنی تو تصمیمات بزرگتر میرفتیم، میشستیم امروز تا فردا تا پس فردا به خیلی سری نتیجه میگیریم، میرفتیم عمل میکردیم. یعنی یه فرصتی که تو بازار بود خیلی سری میتونستیم بهش واکنش نشون بدیم. ولی واقعا توی بخش دولتی اینطوری نیست، به خصوص این که ما مرتب در حال ایجاد مقررات و قواعد و بعضی وقتا قوانین هستیم، ولی مرتب داره وضعیت بازارمون خیلی حالت اقتضایی پیدا میکنه، چون به دلیل من در واقع عوامل نامساعد بیرونی که هی مرتب از محیط بیرون یا در محیط داخل خودمون هی ایجاد میشه، چون سری مشکلات ما از بیرون محیط کسب و کارمون داریم، بیرون مملکتمون داریم، مثلا تحریما و اینا، یه سری هم در واقع مشکلاتیه که خودمون اینجا داریم، مثلا این دستور عمل ها و مقرراتی که هر روز صادر میشه و خیلی هاش آقای دکترم فرمودن خیلی ما رو درد سر میندازه. خب اینا در واقع اینجور اتفاقات باعث میشه که ما مجبوریم امروز برای اینکه کار انجام بشه یه تصمیم بگیریم. این تصمیم با اون خیلی مقررات و قواعد و اینا خب یه منافاتی ممکنه پیدا بکنه و بعد به خاطر یه کار درستی که در واقع به صلاح شرکت بوده و یا تامین داروی کشور بوده انجام دادیم، ولی با یه سری مقررات و قواعد منافات داشته،
فرصتی خب از دست رفته،
یا فرصت از دست رفته یا برای انجام کار درست اون وقت تازه یه مشکلات شکلی و مقرراتی پیدا کردیم.
خیلی خوب. خب خانم عظیم‌زادگان از فضای مجازی چه خبر؟ خیلی متشکرم. برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بله خواهش میکنم. مقاله دومم هم باز مرتبط با همین رقابت بین بخش خصوصی و دولتی در سایت MDPI مقاله در سال 2018 به شماره جلد 10 و شماره 27 با نگارش جنجی چین و همکاران در چین انجام شده و با این عنوان The impact of government subsidies on the private research and development and firm performance. Does ownership matter in China's manufacturing industry? تأثیر یارانه‌های دولتی بر تحقیق و توسعه بخش دولتی و عملکرد شرکت. آیا موضوع مالکیت در صنعت داروی تولید چین اهمیتی داره؟ خب در این مقاله ما می‌بینیم که یارانه دولت خیلی تأثیر می‌ذاره در گفت بازار و اگر دریافت بکنن تأثیر قابل توجهی ما در زمینه ریسرچ اند دیولپمنت یعنی تحقیق و توسعه خواهیم داشت. این مقاله از سال 2011 تا 2015 یه تحقیق رو انجام داده و دیدن با اینکه استیت آن انترپرایزز شرکت‌های بخش دولتی یارانه دولتی بیشتری از private owned enterprises از شرکت‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنن، ولی بروندادش چی بوده؟ شرکت‌های بخش خصوصی خیلی کارآمدتر عمل کردن نسبت به بخش دولتی. بنابراین نتیجه این تحقیق اینه که تنظیم اثر بخشی یارانه‌های دولت پیامد مهمی در سیاست‌گذاری داره و با توجه به دو مقاله که خدمتتون عرض کردم می‌بینیم که دولت خیلی میتونه تأثیر مهمی بین بخش دولتی و بخش خصوصی در صنعت دارو داشته باشه.
ممنون، متشکرم. ما در خدمت آقای دکتر ترحمی هستیم برای جمع‌بندی بحث. آقای دکتر شما یک دقیقه فرصت دارین که بحث روی جمع‌بندی بفرمایید و در صورتی که مایلین از چالشی که الان باهاش مواجهین و مهمترین چالشی که میخواین نام ببرین هم به صورت تیتروار میتونین نام ببرید.
بله متشکرم. خدمتتون عرض کنم که به عنوان جمع‌بندی معتقد هستم که همه نکات رو ما گفتیم، یعنی نکاتی که توی بحثایی که باعث میشه مزیت به وجود بیاد و به اصطلاح از اون ور هم نقاط منفی بخش خصوصی و دولتی باشه، اما هر کدوم از اینها رو اگه بخوایم صحبت کنیم در به اصطلاح باید 20 دقیقه نیم ساعت وقت براش بذاریم. تیتروار رفتیم جلو، اما ترجیح میدم با اون مبحثی که شما فرمودید بیشتر تیتروار عرض بکنم. الان مشکلاتی که ما باهاشون مواجه هستیم، مقررات به اصطلاح سازمان غذا و دارو، مقررات گمرکی و مقررات بانک مرکزی هستش که خودش شبه تحریم هستش، تخصیص ارز هستش که در واقع حدوداً 3-4 ماهیه بعد از 1-8 ماه رکود و 1 ماه تخصیص 3-4 ماهیه باهاش مواجه هستیم، بحث تأمین منابع بانکی با توجه به تغییر نرخ ارز به شدت با ما رو گریبان ما رو گرفته و بدتر از این که بعد از این همه تغییر نرخ ارز به بهانه این که 30% کل این مجموعه تولیدات با ارز مرجع داره تغذیه میشه، هیچ نرخی رو ما به اصطلاح دستمزد بالا رفته، اقلام بسته بندی با ارز آزاد هست و بیشتر از اون که فرض بفرمایید دلار 5 برابر شده اون 10 برابر شده، ماده مؤثره خب اون بخشی که نیمایی هستش بالا رفته، اما بسیار روند قیمت گذاری کند و به جای اینکه واقعیت ها دیده بشه سیاسی کاری درش اتفاق.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ترحمی. من همین سوالو از آقای دکتر محلاتی هم میپرسم که خیلی سریع
بخوایم
بحث رو ببندیم. یه خورده کمتر از این.
من اول تشکر میکنم شما همکارانتون و همچنین آقای دکتر ترحومی. مهمترین مشکلی که الان وجود داره کوتاه مدتش بحث در واقع انتقال ارزه که ما مشکلات عدیده‌ای داریم و ظاهرا اینی که تو انتقال ارز مرجع مشکلات بیشتر هست تا ارز نیمایی، ولی خب متاسفانه ارز نیمایی اختصاص پیدا نمی‌کنه به دارو. بحث دوم که بحث کلی‌تری هست، بحث یه دید جامع سیاست کلی داروی کشور هست که به نظر میاد خیلی جامع تدوین نشده و نیست و این باعث اختلافات زیادی بین در واقع اصحاب بازار دارو شده. تشکر میکنم از فرصت که در اختیار من و دوستامون قرار دادید.
خیلی متشکر از شما. به رادیو گفتگو گوش میکنید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با برنامه دارونامه در خصوص شرایط رقابت بخش خصوصی و دولتی در صنعت دارو. در خدمت میهمانان ارجمند آقای دکتر وحید محلاتی، مدیر عامل هلدینگ دارو پخش، و همینطور جناب آقای دکتر پیمان ترحمی، مدیر عامل داروسازی خارزمی بودیم، و همچنین خانم عظیم‌زادگان، مترجم و پژوهشگر حوزه فضای مجازی که ما را در جریان آخرین آمار و اطلاعات از صنعت داروی ایران قرار دادند. خدا نگهدار.
تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
من از کجا چشم از کجا
بر شما شنوندگان عزیز، یک سلامی هم داشته باشیم حضور عزیزانی که تازه به جمع ما در رادیو گفتگو پیوستید و متشکرم از این که برنامه های این موج رادیویی رو برای شنیدن در این روز تعطیل انتخاب کردید. از همراهی شما سپاسگزارم. اگر تمایل دارید که در خصوص آنچه که از این شبکه میشنوید اعلام نظر بفرمایید، تلفن گویای 27861035 و سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیارتون هست. میتونید با ما تماس بگیرید و صدای گرم شما رو بشنویم، نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. همینطور سامانه روابط عمومی صدا و سیما شماره سه رقمی 162 همکارانمون هستن، صدای شما رو ضبط میکنن و نظرها، انتقادات، پیشنهاداتی که مد نظرتون هست به همکاران برنامه سازمون در رادیو گفتگو منتقل میشه. اما اگر تمایل دارید که در هر مکان و در هر زمانی که تمایل